أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله تا آیه 35 از سوره بقره رسیدیم. در این جلسه هم چند تا آیه رو فشرده تفسیر میکنیم. اگر قرآن داشته باشید باز کنید، آیه 35 اینه: و قلنا یا آدم اسکن، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. ترجمه: ما به آدم گفتیم تو و همسرت در این باغ بمون، از هر چی خواستی بخور، ولی دوره بر این درخت، این شجره نرو. اگر بروید و از این شجره بخورید، از ظالمین خواهید بود. خب، اما کلمه جنت که بهشت، لازم اون بهشت موعود در قیامت باشه، چون اون بهشت هر که بره دیگه بیرون نمیاد، خالدی نفیها. این بهشت حضرت آدم رو بیرونش کردن، اون بهشت پاداشه. اینجا هنو حضرت آدم کار نکرده بود که پاداشش بهشت بشه. مراد از جنت که گفتم اسکن انت و زوجک الجنه، تو جنت مسکن کن تو همسرت، اون بهشت موعود قیامت نیست. به هر باقی جنت میشه گفت. در سوره نون بالقلم داریم: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. بنابراین به هر باغ پرترابط پردرخت شادابی میشه گفت جنت. ما به آدم و حوا، به آدم و همسرش گفتیم در این باغ بمونید و از میوه ها بخورید، ولی این یکی رو نخورید. خب، عرض کنم با حضور شما که از این آیه درس هایی میتونیم بگیریم. یک، درس اول این که در مسکن زن تابع مرده. شما نگاه کنید همش دوتا خطاب شده. کلا یعنی شما دوتا، شئتما کلا، شئتما یعنی هر چی خواستید شما دو نفر. لا تقربا، فتکونا، همش با الف تثنیه جفت جفت اومده. اما نگفته اسکنا، گفته اسکن انت و زوجک. خب اگر یک کسی گفت که شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، چند دفعه گفت شما دو نفر، اما یه جا گفت تو و او، این پیداست که یکی اصل یکی تابعه. شاید بشود از این آیه استفاده کرد که مسکن زن تابع مرده. اسکن، اسکنانه گفته، گفته اسکن انت و زوجک. این یک نکته از این آیه. دوم، در شیوه تبلیغ و تربیت، حالا مادر، پدر، مربی، معلم، روحانی، استاد دانشگاه، عالم، هر کسی که میخواد کسی تربیت کنه، از نخور شروع نکنه، از بخور شروع کنه. مثلا پزشک صاف نگه فلان غذا رو نخور، بگه بیمار عزیز این غذا آزاد، آزاد این غذا، آزاد این غذا، جایز، بخور بخور، اما این غذا رو نخور. یعنی اول از مثبتات شروع کنیم. به شاگرد نگو تو که فیزیکت خرابه، تو که حسابت رد شدی، بگی شاگرد عزیز تو که حساب خوبه، تو که نقشت خوبه، تو که ورزشت خوبه، تو که نمازت خوبه، تو که خوبه خوبه خوبه، پس این کار منفی هم که داری که تجدید میشه و ضعیفی، اینم خودت تقویت کن. آقا جون به خانومت نگو تو که سبزی نتونستی پاک کنی، بگو خانم تو که غذا پختی، لباس شستی، خیاطی کردی، مطالعه کردی، عبادت کردی، تربیت کردی، چی چی چی، پس این سبزی هم دقت میکرده. اصولا همیشه اگر خواستید حرفتون اثر کنه، اول مثبتاتو بگید. اینجا خداوند اول میگه کلا من هما رغدن، از هر چی میخواید بخورید. بعد میگه ولا تقربا، لا تقربا بعد از کلا، اول کل بعد لا تقرب، بخور قبل از نخور. وقتی خواستن با مهمونای لوط، حضرت لوط یکی از پیغمبرا بود، مردم زمانش کارهای زشتی انجام میدادن. دو تا مهمان پسر خوشگل آمدن مهمان حضرت لوط شدن. لاتای منطقه، آدمای هرزه، آمدن در خونه این پیغمبر بزرگوار رو زدن. پیغمبر آمد لب در، چه خبرتونه؟ گفتن ما شنیدم دو تا پسر زیبا تو خونه شما مهمانه، ما قصد بد داریم نسبت به این پسرها. حضرت لوط به نظر شما چه کرد؟ اول گفت ها اولائه بناتی هن اطهر لکم بعد فرمود فلا تقبون فی غیبی. بابا راه ازدواج باز شما چرا میخواد کار نامشروع بکنید؟ اول راه حلال رو مطرح کرد. اداره راه وقتی میخواد یه جاده رو تعمیر کنه اول کنار جاده یه جاده میزنه، فلش میذاره که راننده رو مسیرشون تغییر میده، بعد اینجا رو پل برمی داره اصلاح میکنه. اگر میخواد بچه فیلم بعد نبینه، ویدیو نبینه، اول فیلم خوب بسازید در اختیارش بذارید، بعد بگید اون فیلمو بعدا نبین. این شیوه تبلیغ. پس اول میگه کلا، بعد میگه لا تقربا. مثلا ایشون دیگه میگه لا تقربا، نزدیکش نشد، چون بعضی گناه داره، همه گناه نفتی، گناه بنزینی، گناهانی هستن که تا بهش نچسبی گناه نمیشه، بازم نزدیکش بره تا گناه بشه. اما یه گناهی از دورم گناه میشه، مثلا بنزینه. بنزین لازم نیست کبریت ببری نزدیکش، دو متری هم آتش میگیره. گاز از دورم کبریت ببینه شعله میکشه. گناهانی که مثل گاز و بنزینه گفته لا تقربا، نزدیکش نرو. بعضی از گناه ها همه که نزدیک شدی آدم مبتلا میشه. مثل به بچه که به شما به بچه میگه آقا نزدیک حوض نرو، چون اگر بره نزدیک حوض دیگه تو حوض افتادنش چند درصدش اضافه میشه. نزدیک نشو. خب اگر کسی از این میوه ها بخورد فتکون آمن از ظالمین، کسی اصولا نهی خدا رو عمل کنه، ظلم کرده، به خودش ظلم کرده. خدا که بخیل نیست که، خدا لطف داره به ما. سخر لکم خلق لکم متاعا لکم، ابر و باد و مه و خورشید مال شماست. پس اگر گفت با اسمه ما اکبر شراب نخور، لطفه. میوه شیرین میخوای بخور، خرما توت. میوه ترش هم میخوای بخور، لیمو ترش. ترش و شیرین هم میخوای انار. ما میگیم نه، نه شیرین میخوریم، نه ترش میخوریم، نه ترش شیرین، آب جو میخوام بخوریم. فتکون امن اولم. ارتکاب نهی خدا ظلمه. در جای دیگه میفرماد که اگر از این غذا بخورید فتشقا، در سوره طه، ای آدم و حوا نخورید، اگر بخورید فتشقا، به مشقت میافتید. خب این آیه کافی همین مقدار. بریم سراغ آیه بعد. فاذلهم الشیطان، آدم و حوا تو باغ باشید، همه میوه رو بخورید، همه یکی رو نخورید. اما مگه شد؟ فاذلهم الشیطان، الانسان حریص علی امامانه. همین که میگه نه، همین حساسه. فاذلهم الشیطان، شیطان آدم همسرشو اذله، به لغزش وادار کرد، با وعده هایی که داد، سوگند های دروغی که خورد، وسوسه هایی که کرد، بالاخره آدم و حوا رو وادار کرد که از اون درخت بخوره. فاذلهم الشیطان فاخرجهما، خارج کرد با این حرکتش، یعنی وادار که آدم و حوا از اون گندم خوردن یا از اون میوه دیگه خوردن. فاخرجهما، شیطان این دوتا رو خارج کرد، مما کانا فیه، از اون مقامی که داشتن، از اون جایگاه و مکان و مقام و از اون حالت ها بیرون شد. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما هم گفتیم اهبطوا، فرود آید، بعضی از شما نسبت به بعضی دشمنی خواهید کرد، دیگه جاتون اینجا نیست. ولکم فی الارض مستقر، برید در زمین زندگی کنید، شما در زمین یک قرارگاهی تا مدتی خواهید داشت. و متاع الهین، بهره‌مندی در دنیا خواهید داشت برای مدتی. دیگه جاتون تو بهش نیست، تو اون باغ صفا نیست. شما که گفتم نخورید، خوردید، دیگه مرخص بروید و دیگه اینجا جای شما نیست، چونم نزنید. خب اینجا سوال اینه که آیا پیغمبرا گول میخورن؟ که از اللهم شیطان آدم را گول زد، میگه پیغمبرم گول میخوره. مأمون از امام رضا سوالو کرد که ماجرای لغزش چیه؟ فرمود لغزش قبل از مقام نبوت بوده. بعد که مقام نبوت رسید دیگه انبیا بعد از نبوت، و لغزش گناه صغیره قابل عفوه. بدیم که به مقام نبوت رسید دیگه معصوم است، نه کبیره مرتکب شد نه صغیره. این خوردن گیاه یک ترک اولا بود و قبل از نبوت بود. خب حالا از این آیه چی میفهمیم؟ از این آیه هم چند تا درس میگیریم. درس اول، المیزان از امالی صدوق از امابزون نقل میکند که ابلیس در آدم تونست اثر بذاره اما قبل از نبوتش، و این منافاتی نداره که پیغمبر امام معصومه. پیغمبر و امام معصومه بعد از این که به مقام نبوت رسید، قبل از نبوتش تونست این کار بکنه. شرط دوم اینه که نفوذ پذیری از شیطان مساوی با خروج از مقامات، همین که اذل هما اخرجهما، یعنی گول خوردن شیطان همان و خروج از اون مقام همان. ممکنه خداوند کسی رو برش مقدر کرده، عمر با برکت، گناه میکنه، خدا او برکت برمی داره. بسیاری هستن که سرنوشت خوبی دارن، به خاطر یه دستگاه که آمینن سقوط میکنن. خب حالا اینا خوردن یا نخوردن؟ میگه که اینها چشیدن، فلما ذاقش شدره، ذاق از ذائقه چشیدن. یعنی طور هم نیکی حالا مثلا بگیم 2 کیلو 5 کیلو گندم جوی، ذاقش شدره چشیدن. یعنی گاهی وقتا آدم فقط یه نگاه حرام میکنه، لازم اونی که برسه به مراتب بالا، یه نگاه حرام میکنه، فلما ذاقش شدره. زندگی در زمین موقته، گفت الهین، حالا که شما گفتم گندم نخور خوردید، برید رو زمین، فلکم فیها مستقر و متان الهین. الهین یعنی زندگی در زمین، در زمین مستقر. حالا چطور عرض کنم که این آدم گول خورد؟ راه گول زدن آدم آسون نبود. اول قسمه هما، قسم داد، بعدم گفت انی لکم و لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم. هل ادلو که علا شجرت الخلد، من میخوام شما رو به یک گند. آخه صاف که ایتون نیست که خدا بگه بخور، شیطون بگه نخور، بخور نخور و حضرت آدم گوش به حرف شیطون بده. شیطون تاکتیک داشت، شیوه های فریب شیطون را دستور اعراف هست که گفت آدم ای که خدا گفته نخور، برای که اگر بخوری برای همیشه زنده هایی بود. خب یعنی گفت اگر گندم بخوری عمر ابدی داری. خب انسان هم که فطرتاً عمر ابدی رو دوست داره. قسم هم قسم خورد، وسوسه کرد، قسم خورد، گفت این اصلا اگر گندم بخوری شما فرشته میشی. خلاصه با شیوه های گول زد. الان هم دنیا با همین کلمات گول خورد میشه، سازمان بلند، حقوق انسان ها، عدالت اجتماعی. مثل این القاب خیلی ها را مبارزه با امپریالیسم، همیشه هر که گول خورده با چهره های زیبا و با اسم های قشنگ گول خورده. و قرآن خیلی به ما سفارش میکنه که حواستون رو جمع کنید. یه کسی خیلی عبادت میکرد، آمدن گفتن خیلی فلانی عبادت میکنه، فرمود فکیف عقله، عقلشان میکشه. نه، عبادت مهمی، فکیف عقله. آیات قرآن به ما میگه گول چند تا چیز نخورید. یک، سوگند قلابی، جعلوا ایمانهم جنه، منافقین قسم میخوردن، آیه نازل شد گول قسمشون نخورد. هر که قسم خورد که نبود گول خورد که. گریه قلابی، برادران یوسف انداختن تو چاه، آمدن پلو بابا، زار زار گریه کردن. فجاء و اباهم عشاء یبکون بکا. گریه قلابی داریم، سخنرانی قلابی. و من الناس من یعجب که قوله، حرف که میزنه یعجب که، تو هم که پیغمبر هستی میگی الله اکبر، عجب بیانی داشت. یعجب که استدلالش، حرفاش خیلی قشنگه. و هو علد دل خستم، از او پدر سخت است. یعنی سخنرانی قلابی داریم، عشق قلابی داریم، سوگند قلابی داریم، با چشمون رو بکنیم. خب شیطان دشمن دیرینه ایمانه. از این آیه معلوم میشه که انسان استعداد زندگی در مدار صفا و بهشت و جای صفا رو داره. تمام درگیری ها به خاطر شیطانه. پدر ما آدم و حوا در فضای آرام زندگی میکردن، وسوسه اونها رو سقوط داد. شاید بشه از استفاده کرد که اصل در انسان صفا و محبت و صمیمیت و زندگی در رفاه. تمام درگیری ها به خاطر هوا و هوس ها و شیطنت ها و وسوسه هاست. بریم سراغ آیه بعد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. همین که آدم از شجره چشید، حالا شجره چیه؟ میگن گندم. گفتم قبلا که آیا به گندم میشه گفت شجر؟ شجر که درخته، گندم که درخت نیست. قرآن به بوته هم میگه شجر، شجرت هم میگه یقتین، برگ کدو، درخت کدو، در کدو که یقتین یعنی کدو. در ماجرای یونس قرآن شجرت هم میگه یقتین، میگه درختی از کدو و کدو که بوته هست. پس قرآن به بوته هم میگه که درخت. فتلقا آدم من ربه کلمات، همین که آدم از شجره چشید و از اون همه نعمت ها و رفاه اخراج شد، متوجه شد که اشتباه کرده، از پروردگار خودش. فتلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم از پروردگارش کلماتی رو دریافت کرد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتابه، کلمات رو دریافت کرد فتابه، بعد از دریافت چند کلمه وقت توسط همون کلمات توبه کرد. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، خداوند لطف خودشو برو برگردون، توبه پذیر رحیمه. کلمه توبه یعنی بازگشت. آدم که توبه میکنه چند تا بازگشتشه، یکی بازگشته به خیشتن توشه، برمیگرده به چه کرده، بازگشت از عمل فاسد هست، توبه کرده یعنی از عمل فاسدش دست برداشته برگشته. خداوندم که توبه میکند یعنی لطفی که قد کرده بود برمیگردونه، تمدید میکنه. اصولا وقتی انسان توبه میکنه، توبه انسان میان دو تا توبه خداست، یعنی اول خدا توبه میکنه، توبه میکنه خدا، یعنی لطفشو برمیگردونه، خدا به من لطفشو برمیگردونه، من به هوش میام توجه پیدا میکنم کارم بده. همین که انسان میفهمه بد کرده، همین پیداست لطف خدا شامل حالش شده. پس اول خدا لطفشو شامل حال من میکنه، لطفشو به من برمیگردونه، من متوجه عیب میشم، بعد از توجه اقرار میکنم، شرمنده میشم، عذرخواهی میکنم، توبه جدی میکنم، بعد توبه من خدا میپذیره. پس خدا من دو تا لطف بکنه، یه لطف بکنه که منو به هوش بره، یه لطف بکنه که وقتی به هوش آمدم و توبه کردم توبه منو بپذیرد. به هوش آوردن پذیرفتن توبه. خب حالا مراد از کلمات چیه؟ مراد از کلمات توسل به بهترین خلق خداست، که گفتن فتلقا آدم من ربه کلمات، کلمات رو خدا تلقی، حضرت آدم تلقی که دریافت کرد. چه کلماتی رو آدم دریافت کرد که با اون کلمات توبه کرد؟ توسل به محمد و اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. در تفسیر در المنصور از ابن عباس نقل شده که کلمات ای بود: الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خب از این آیه هم چند تا درس میگیریم. اول اینکه توفیق و راه توبه رو آدم باید از خدا دریافت کنه. مثلا آدم اگه خواست توبه بکنه، ما نمیتونیم توبه کنیم، باید بگیم خدا یادمون بده چجوری توبه کنیم، کی توبه کنیم، با چه بیانی توبه کنیم، با کی متوسل بشیم. فتلق آدم من ربهی کلمات فتابه، حضرت آدم چیزایی رو دریافت کرد و توبه کرد، توفیق توبه و راه و شیوه توبه را باید از خدا آدم بخواد. الغاء راه توبه از شؤون ربوبیته. فتلق آدم من الله نگفته، من ربهی کلمات نگفت، خدا از الله کلمات رو دریافت کرد، از ربش کلمات رو دریافت کرد. یعنی همین که راه توبه را انسان پیدا کنه، این از شؤون ربوبیته. مردم از گناه توبه میکنن، اما انبیا از ترک اولا هم باید توبه کنن. گاهی دیگر در مناجات ها امام های ما معصوم بودن، چرا هی میگن اللهم اغفر لی، خدا منو ببخش. ببینید اگر من خواسته باشم یه جایی که نشستن ادعی پامو دراز کنم، پا دراز کردن حرام نی، اما هی میگم آقا ببخشید من پام درد میکنه، معذرت میخوام، اونقدر معذرت میخوام، گناه نیست، اما چون میبینم افراد حضور دارن، در حضور دیگران پا دراز کردن ولو حرام نیست، برادرم شرمنده، حیا میکنه. جمعیت کثیری از مادر شوهرها با دومادشون محرمن، اما باز دوماد که میاد نمیخوان مثلا برهنه باشن، باز یه چادری مغنه سر میکنن. این احترام داماده، نه این حال داماد نامحرمه. عذرخواهی برای کسی که پاشو میخواد دراز کنه، نه معنیش اینکه پا دراز کردن یکی از محرماته، حرام نی، ادبه. انبیای ما راجع به غیر از عبادت انگار حیا میکردن. من خودم تو تلویزیون اگر یک مرتبه سلفه کنم هم چی کنم؟ فوره میگم معذرت میخوام. سلفه که گناه نیست، بله چرا معذرت میخوام؟ منم در حضور مردم هستم. کسی که احساس میکنه در حضوره خجالت میکشه، از سخنان امام خمینی بود که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. توبه پذیری خداوند یک سنت داره، همه افراد لایقه. اینطور نیست که فقط حضرت آدم توبه کرد قبول شد. انه هو التواب الرحیم، ای تواب الرحیم، تو هم اگر عذرخواهی کنی خدا عذرخواهی تو هم میپذیره. تواب یعنی هی توبه پذیره، بسیار توبه پذیره. اینطور نیست که حالا یک آدمی گناه کرد یک خدایی هم بخشیدش، نه، آدم ها در طول تاریخ گناه ها میکنن و خداوند در طول تاریخ عفو میکنن. توبه، توبه پذیری خدا یک سنته. کتب علی نفسه الرحمه. بعضی وقت آدم توبه کسی رو میپذیره اما یه نیش هم بهش میزنه. مثلا پدری از بچهش ناراحته، بچهش تنبیه میکنه، گاهی هم ممکن از اتاق بیرونش کنه یا از منزل بیرونش کنه. بعد مردم میان واسطه میشن یا خود بچه عذرخواهی میکنه، میگه خیلی خوب حالا بیا تو ببینیم. حالا ممکنه توبه رو قبول کنه اما دیگه رحمت اون قبلی رو نداره. خدا هم توبه میکنه، توبه رو میپذیره، هم سرزنش نمیکنه. تواب است، نه تواب خالی، تواب رحیمه. یعنی هم توبه رو میپذیره و هم رحمت خودش کم نمیکنه. بریم سراغ آیه بعد. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گرچه اقرار و توبه آدم سبب شد که خدا او رو بخشید، بالاخره آدم کلماتی رو دریافت کرد و توبه کرد و خدا هم توبهش رو بخشید، اما حالا توبه بخشید آثار وضعی سر جاش هست. یعنی اگر شما یه سنگی پرتاب کردی پیشونی من پاره شد، بعدم بخیه کردیم و شما اومدی از من عذرخواهی کردی، منم شما رو بخشیدم، اما بالاخره بخیه هست نه، این اثر وضعیش هست. کسی شرابی رو به خیال آب خورد گناه نکرده ولی مستیش هست، اثر وضعی. اثر وضعیش اینه که دیگه شما بعد از این خوردن گیاه نباید تو اون باغ مصفا باشید. این اثر وضعیه، مثل بخیه و مثل مستی. بعد از خوردن گیاه دیگه جاتون تو دنیا. قل نهبطوا، توبه کردی ما هم تو رو عفو کردیم، اما خیال نکنید که خب این توبه دیگه باشه که یه بار دیگه برید بهش. نه دیگه، برید تو زمین. ای آدم اهبطوا منها، تو همراه ذریت ابلیس، همه با هم از بهش برید بیرون. در یکی دو تا آیه قبل فرمان هبوط همراه با قهر بود، در این آیه چون بعد از توبه است دیگه اون قهر مطرح نشده. اهبطوا منها جمیعا، آدم، ذره آدم بعد از خوردن گیاه دیگه جاتون جنه، برید رو زمین. فاما یأتینکم منی هدن، در آینده هدایتی که از طرف من میاد از طریق انبیا، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برید رو زمین، در طول تاریخ انبیایی خواهند آمد، هر که خط انبیا رو پیگیر کنه و اطاعت کنه خوفی بر اون نیست. خب این آیه چی میگه؟ درسی که میگیریم اینه که گاهی یک حرکت در همه عصرها و نسلها اثر خیر یا شر خودش رو به جا میذاره. یک گیاهی چشید اما بشر و ذریه بشر، آدم و ذریه آدم برای همیشه رو زمین بود. یک لحظه شما سنگو میشکنی برای همیشه شیشه ها خورده. یک لحظه با چاقو چش بده در میاری برای همیشه نابینایی. گاهی سوال میکنن که چرا 30 سال گناه کردیم تا ابد تو جهنمیم؟ جوابش اینه، گناه ممکنه لحظه باشه اما اثرش ابدیه. در همین دنیا شما وقتی با چاقو چشم در میاری یه دقیقه گناه میکنی اما کوریش همیشگیه. یه قاشق زهر را انسان در یک ثانیه سر میکشه اما برای همیشه گرفتارشه. پس یک حرکت ممکنه در عصرها و نسلها اثر سوء یا خیر به شر بذاره. با یک لغزش انسان را نباید رها کرد چون بازم قابل ارشاد و هدایته. اینطور نیست که حالا آدم لغزشی کرد خدایشون ببره جهنم. لغزشی کرد، کلمات رو یادش داد، گفت از این کلمات، از این راه و از این شیوه توسل متر میبخشن. اگر بچه شما، کسی که تحت تربیت شماست، دست گل یاب داد، اینو طلاقشون نده، نگرش دار، قابل اصلاحه. برای راهنمایی بشر آمدن انبیا قطعی است. اما یأتین، یأتین فعل مضارع با نون تأکید، اما یأتینکم، این یعنی بشر در جریان باش که انبیا پشت آدم در طول تاریخ خواهند آمد. انسان آزاده، فمن تبع هدایا، کسی که پیروی کند، یعنی انسان میتونه پیروی بکنه میتونه پیروی نکنه. از فمن تبع، هر کس پیروی کند، این از این آیه پیداست که انسان آزاده، مجبور نیست. اصولا انسان آزاد است یا مجبور؟ انسان آزاده. اگر انسان مجبور بود که جهنم معنا نداشت، اگر انسان مجبور بود که نبوت معنا داشت، انسان مجبوره بد بشه پس انبیا بیان چه کنن؟ انسان آزاده. فمن تبع. هدایت واقعی از طرف خداست، فمن تبع منی هدای خدا. می فرماد که فمن تبع هدایه، فمن تبع هدایه اما یعتینکم منی هدان. منی هدان هدایت از طرف خداست. ممکنه کسی کتاب ها مقاله ها بخونه هدایت نشه، ممکنه کسی با یک لحظه با یک جرقه هدایت بشه. لطف خدا باید شامل حال بشه تا هدایت بشه. چون می فرماد منی هدن، منی هدن این هدایت از طرف خداست. هدایت پذیر در آرامش واقعی است، از خطر دوره. لا خافون علیهم ولا هم یحزنون. اینم شش دو درد که از این آیه گرفتیم. درس اول گاهی یک حرکت برای عصرها و نسلها اثر داره. درس دوم با یک لغزش مردم رها نکنید، بازسازی میشه که. درس سوم بدونید آمدن انبیا یک ضرورت اجتماعی و قطعی است، سنت الهی است. درس چهارم انسان آزاد است، فمن تبعه میتونه پیروی کنه. درس پنجم خودم منی، منی خدا، هدایت فقط از طرف خداست. با مطالعه و تحقیق استاد هم ممکنه هدایت نشه، خدا باید لطف شامل حال بشه. درس پنج ششم کسی که هدایت را بپذیره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بریم سراغ آیه بعد. والذین کفروا، اما وقتی انبیا آمدن، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اما کسانی که کفر پیشه کردن و تکذیب کردن آیات ما را، اینها اصحاب نار هستند. هم فیها خالدون، همیشه هم در جهنم می سوزن. آیه بعد می فرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضل و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم و ایای فرحبون. یا بنی اسرائیل، اسرائیل نام حضرت یعقوبه و از دو تا کلمه است، یکی اسر یکی ایل. اسر به معنی بنده است، کسی که تحت نظره، به همین دلیل هم میگن اسیر. اسیر از اسره، یعنی برده‌ای که تحت فرمانه. و کلمه ایل هم به معنی خداونده. اسرائیل یعنی بنده خدا. بعضی ای تو گفتن که اسرائیل در لغت به معنی بنده خداست. این کلمه اسرائیل. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. روایت داریم که سرنوشت مسلمان ها با سرنوشت بنی اسرائیل خیلی شباهت داره، ولذا خیلی قرآن راجع به بنی اسرائیل و تاریخشون و خصلتاشون و حکامشون و حرفاشون و لجاجتاشون و مادی بودنشون و لجوج بودنشون، خیلی آیه راجع به بنی اسرائیل داریم. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد نعمتای باشید، نعمتایی که به شما دادم. و اوفو به عهدی، به پیمان من وفا کنید. اوفو به عهدکم، منم به پیمانم وفا میکنم. و ایایا فرحبون، فقط از من پروا داشته باشید. ایایی چی میگه؟ اول اینکه اذکروا نعمتی، یاد نعمت ما باشید. یاد نعمت ها سبب محبت و اطاعته. خداوند به موسی گفت موسی تو مردم رو عاشق من کن. موسی گفت بلد نیستم. فرمود نعمت ها منو برایشون بشمار، اگر نعمت ها منو شماردی عشق مردم به من زیاد میشه. و آیات زیادی در قرآن نعمت شماری میکنه. علم نجعل الارض مهادا، کوه را مثل میخ قرار ندادم. والجبال اوتادا، علم نجعل الارض مهادا، زمین را محل آسایش شما قرار دادم. والجبال اوتادا، کوه ها را مثل میخ قرار دادم. شما را نر و ماده خلق کردم. یا نعمت ها ساده ازش نگذاریم. علم نجعل له عینین، یه جفت چشم ندادم. ولسانا و شفتین، زبان و یه جفت لب ندادم. آسون نگیریم. شما همه انگشت شست رو بذار کنار، ها؟ پس من چهار انگشت هستم. بسیاری از کارات فلجه. میخوای بنویسی، میخوای هر کاری میخوای بکنی، دوختن، نوشتن، حتی دکمه یقه میخوای ببندی، نمیتونی. نمیتونی. قیافه قشنگی خدا ما داده. در صورت ما زیبایی، ابرو کمانیه، چشم بادومیه، لب منحنیه. اگر اصلا اینا مکعب بود و مستطیل بود، مثلا ابرو مستطیل بود، چشم مربع بود، دماغ نمیدونم استوانه بود، چقدر بد ترکیب میشد. زیبایی صورت، انواع دقت شده. موی ابرو اینجاست، موی سر اینجا. فاصله بین موی سر و موی ابرو 1 سانته، ولی این موی سر دائما رشد میکنه، اینجا هیچ رشد نمیکنه، فاصله 1 سانت. آب دهن ما چقدر شیرینه، به مقدار تولید میشه. اگر آب دهن ما زیاد تولید میشه همه اون یه سطل هم زیاد چونم بود چک چک میشه. اگر کم تولید میشد همیشه مثل یه سیران باید یه خورده کنار دهنمون یه شیلنگ باریک آب بده. گوش ما چین و چلوک داره، این چین و چلوکا باعث میشه صدا رو میفهمیم، جهتش هم تشخیص میده. اگر این چین چینا نبود، گوش ما صاف بود، صدا رو میفهمیدیم اما جهت صدا رو تشخیص نمیده. دست ما از ایور خم میشه، خم میشه، اما از ایور خم نمیشه، از ایور خم نمیشه، برای که هیچ کس در هیچ تاریخی کاری پیدا نکرده که نیاز داشته شده دستش از ایور خم بشه. یک انسان نیست که بگه آقا یه کاری برای من پیدا شده که در اون کار لازمه دستم از ایور خم بشه و چون خم نمیشه منو استخدام نکردن. احدی در طول تاریخ نیاز نداره دستش از ایور خم بشه، چون نیاز نداره از ایور خم نمیشه. زانوی ما از ایور خم میشه. احدی نیست که بگه آقا یه کاری پیدا شد که لازم بود زانوم از ایور خم بشه و چون خم نشد نشد. یعنی نگاه میکنیم هر چی لازمه همونو به شما داده. ابروی ما مشکیه تا نور اذیت نکنه. نور خورشید وقتی میخواد بتابه به چشم، این ابروی مشکی جلو فشار نور رو میگیره. یعنی این ابروی مشکی کنترل میکنه. بینی ما سه تا نقش احساسی داره. یکی هوای سرد و گرم میکنه، وارد ریه میکنه. هوای سرد و گرم میکنه. هوای خشک و لوله ها تر میکنه. سرد و گرم میکنه، خشک و تر میکنه، قوا رو تصفیه میکنه. دندون آسیا، دندون کرسی چاله چوله. اگر دندون کرسی مثل سنگ مرمر صاف بود، شما یه قطعه نون رو بذار رو سنگ مرمر، هر چی میخوای سنگ مرمر بدن روش، جویده نمیشه، خورد نمیشه. اما اگر یه قطعه نون رو بذار روی سنگ چاله چوله دار، مثل سنگ پای حمام، سنگ پا، سنگ پا بزنی فوری خورد میشه. دندون آسیا چون مال جویدنه، خدا مثل سنگ پا درست کرده، چاله چوله داره. این همه زبان ما حرکت میکنه، زبان ما زیر زبون نمیره، زبان ما زیر دندون نمیره. چشم ما از پیه، پی زود فاسد میشه، ولی ازا خداوند اشک و شور کرده که با آب نمک قاطی باشه. پی با آب نمک قاطیه. بعدم نعمت ها، حال نعمت ها در خود. امام رضا فرمود ملم یعرف الهیئت و تشریح فهو انین فی معرفت الله. اگر کسی علم هیئت و تشریح ندونه در معرفت خدا میلنگه. نعمت های سیاسی، سقوط طاغوت، رهبری انبیا، تعقل، تفکر، هدایت، نجات از ستمگری ها. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، یاد نعمت ها سبب محبته. چون یه سوالی از من خیلی شده تا حالا که ما چگونه بچه ها رو به نماز وادار کنیم. پاسخ میدم اگه خواستید بچه ها نماز بخونن، باید بچه ها علاقه به خدا داشته باشن، خدا رو دوستش بدارن. چه کنیم که خدا رو دوستش بداریم؟ نعمت ها خدا رو بشماریم. قابل شمردن نیست، اما تا اونجا که میشه. در دعاها امام به خاطر که عشق خودش و عرفان خودش رو نسبت به خدا زنده تر کنه، هی شروع میکنن نعمت ها رو شمرده. انت الذی، انت الذی، انت الذی، و انا الذی، و انا الذی. من کم بودم زیادم کردی، گمنام بودم شهرتم دادی، گرسنه بودم سیرم کردی، گمراه بودم هدایتم کردی. اینا خیلی اثر میکنه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد نعمت ها سبب محبت، محبت سبب اطاعت، شکر نعمت واجبه. یا بنی اسرائیل اذکروا، اذکروا امره، یادتون نره، شکر نعمت واجبه. بعد میفرماد که و اوفو به عهدی، به پیمان من وفا کنید. اوفو به عهدی، حال عهد چیه؟ پیمان های الهی شامل کتب آسمانی میشه. اوفو به عهدی یعنی به کتاب های آسمانی عمل کنی، شامل تمام احکام خداوند میشه، شامل 12 دستوری که در آیه 83 سوره بقره هست میشه، شامل فطرت میشه، اطاعت از رهبری میشه. اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید، به احکام من عمل کنید، به راهی که فطرت را شما رو دعوت میکنه. فالهم ها فجوره ها و تقوه ها، همین شناخت فطری که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته به این عمل کنید. عهدی ممکنه امامت باشه، چون وقتی حضرت ابراهیم به مقام رهبری رسید گفت خدایا به ذریه من میدی؟ قال لا ینال عهدی الظالمین، عهدی این مقام امامت رو ظالم میدم. پس اوفو به عهدی، وفا کنید به عهد من، یعنی به رهبری که من تعیین کردم، خط رهبری و اطاعت از رهبری. زنان بهشتی که میگن چهار تا هستن، اینا همه حامی خط رهبری بودن، رهبر الهی رو حمایت کردن. مادر موسی، مادر مریم، زن فرعون، آسیه، خدیجه، فاطمه زهرا، اینا همه حامی رهبر بودن. خدیجه حامی رهبر بود، رسول اکرم. فاطمه زهرا حامی رهبر بود، در راه حمایت از رهبر شهید شد. مریم حامی رهبر بود، فرزندش عیسی. حمایت از رهبری انسان را خیلی مقام میده. اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید. گاهی میگن خدایا ما دعا میکنیم چرا مستجاب نمیشه؟ میگه خدا کارگر شماست، خدا به شما چیزی رو داده، شما دستورهای خدا رو عمل کردی، تا حالا میخوای خدا دستور شما رو عمل کنه؟ اوفو به عهدی، اوفو به عهدی کن، یکی تو یکی من. اذکرونی افکار کن، شما یاد من باشید، منم یاد شما هست. جاهد و فی نار نهدیان نهو سوالنا، در راه خدا جهاد کنید، من خط نشونتون میدم. فلما زاغو از آغ الله، منحرف شدی منحرفت میکنم. کلن نمید دو ها اولا و ها اولا، ما به همه خونه ها برق میدیم، حالا استفاده خیر و شرش با خود صاحب خونه است. سنت خدا اینه که همه رو کمک کنه. زاغو از آغ الله، از گلونی از کار کنم. تا اینجا بسه. السلام علیکم و رحمت الله.